أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در معنای پنجم بهشت گفته شد که بهشت با توجه به علم خودشناسی و معرفت النفس عبارت است از اونجایی که همه چیز مطابق با میل فطری و ناخودآگاه من باشد و خود من نیز همون میل فطری را انتخاب آگاهانه کرده باشم و بدانم این دسته دانستن و تعقل را هم اضافه کرده و بدانم که همه چیز مطابق با میل ناخودآگاه من است و الا جهنم میشه. اگر ندانم همه چیز هست، اگر همه اوضاع و احوال شما رو به راه میزون خوب، اما شما چنین احساسی نداری، شما فکر میکنی که اوضاع و احوال به هم ریخته است. سر به هم ریختگی انسان به هم ریختگی بیرون از وجود انسان نیست. به هم ریختگی ما معلول به هم ریختگی درونی ماست. از تو به هم ریختی که خیال میکنی که بیرون به هم ریخته است به هم میریزی، ناراحت میشی، غصه میخوری، و الا در بیرون ممکنه همه چیز رو به راه باشه، هیچ مشکلی نیست. گاهی هنگامی که میخوای محاسبه سود و زیان کسب و کار و تجارتتو انجام بدی، در محاسبات اشتباه میکنی، خودت هم متوجه نمیشی، به نظرت میاد که ضرر کردی، یه وقت متوجه میشی که چند میلیون ضرر کردی. زیر فرض بکنید که مقدار موجودی، اصلا هر چی موجودی داشتی از دست رفته، یه چیزی هم اضافه تر بدهکار شدی، یه مرتبه حالت به هم میخوره، حالت بد میشه و ورشکستگی همینه دیگه، به نظرت میاد که ورشکسته شدی. تمام مراحل ورشکستگی رو تصور میکنی، دست شما درد نکنه، از این که طلبکارا میان سراغ، آبروت میره، چکایی که دادی به مردم وصول نمیشه، اینا رو اجرا میگذارن، تمام مشتری ها میان، تمام اون طلبکار ها میان، بعد میگیرن شما رو میبرن زندان، تو زندان چی میگذره، به بچه ها چی میگذره، به زنت چی میگذره، خلاصه آبروت چجور میشه همه رو تصور میکنه. گاهی میبینی سکته میکنه، بعد یه کسی میاد رسیدگی میکنه به حسابش، کتابش، میگه نه بابا اصلا اینجوری نیست، اشتباه حساب کردی، این محاسباتی که انجام دادی غلط بود. شما نه فقط ورشکست نشدی، بلکه سودم کردی. چقدر سود کردی خبر نداشتی. خب این ببینید که دوباره رنگ و روش باز میشه و حالش جا میاد و سرپا میاد و این ناراحتی ها، فشار هایی که به ما وارد میشه به خاطر نحوه نگرش ماست به بیرون از وجود خودمون. چون ما این احساس رو داریم، این برداشت رو داریم، این نگرش رو داریم که اوضاع احوال روبراه نیست، اوضاع احوال روبراه نیست. اگر فرض بکنید که دیدیم که مطابق با اون فهم ما، مثلا فرض بکنید ما یه چیزایی رو خوب میدونیم، تشخیصمون این است که اگر فلان چیز فلان جور بشه خیلی خوب میشه، بعد فلان چیز فلان جور نمیشه، جور دیگه میشه، ما به هم میریزیم، به هم میریزیم، نالمون در میاد، به خدا شکایت میکنیم، به امام زمان شکایت میکنیم، گله میکنیم، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، اینا چه نماینده هایی بودن رفتن تو مجلس، آخه این چه وضعشه، این چه مملکتیه، از بالا گله میکنیم، میایم تو پایین. اما اگر اونجوری که ما فکر میکنیم خوبه بشه، همش ما فکر میکنیم ها، اونجوری که ما فکر میکنیم خوبه بشه، از خدا تشکر میکنیم، از امام زمان تشکر میکنیم، همینجور تشکر میکنیم، میام تو پایین، میگیم دستتون درد نکنه. که در شب قدر ماه رمضان امضا کردین ورود این آقایون رو به مجلس، مثلا باریکالله احسن، دست شما درد نکنه امام زمان. خب این تشکر از اون طرف هم ناراحتی داره دیگه، یعنی اون موقعی که غیر اینا رفتن تو مجلس، ای امام زمان بد کاری کردی، ما رو ناراحت کردی، اخم ما رو تو هم رفت، ولی حالا که اینایی که ما میخواییم برن تو مجلس رفتن تو مجلس، حالا ما خوشحالیم، از شما تشکر میکنم. اون چرا که اتفاق میافته همش امضا شده است، تمامش امضا شده است، امکان نداره که شب قدر امضا نشده باشه ولی اتفاق بیافته، امکان نداره، امضا شده. چه مطابق با میل بر اساس ادراکات صحیح یا ناصحیح ما باشه یا نباشه، اونی که امضا شده انجام میشه. منتها چی میشه که ما از بعضی از چیزایی که امضا شده خوشمون نمیاد، به هم میریزیم، جوش میاریم، اعصابمون ناراحت میشه و گله میکنیم، شکایت میکنیم. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. این به خاطر محدودیت دید و فهم و ادراک ماست، نمیبینیم واقعیات رو اون گونه که هست، نمیبینیم، نتونستیم بالا بریم، خودمون رو در جایگاهی که امام زمان علیه السلام نگاه میکنه از اون دیدگاه نگاه کنیم. اگر از اون دیدگاه نگاه کنی، واقعیات رو جوری که هست میبینی، نه اونجوری که شما بهت نشون میدن. گاهی ما راه ارتباطیمون با خارج یک راهی است که برای ما تعیین میکنن، اونجوری که میخوان به ما نشون میدن، یا موقع نه اونجوری که هست میبینی. این قسم پنجم از تعریف بهشت اینو میگه، میگه واقعیات رو اون گونه که هست ببین. اگر واقعیات اون گونه که هست دیدی، واقعیات همش خوبه، همش خوبه، توش بد نداره، بد مال نیستیه و نیستی هم نیست، بدی در کار نیست. خیرات، خوبی ها همش مال هستیه و هستی هم هست و بوده و خواهد بود. نگران نباش، خاطرت جمع باشه، عدالت برقراره. این عالم همش هست. چشم هستی بین خودت رو باز کن، نه چشم هست بین. اگر هست رو دیدی، این هست نیست میشه، بعد ناراحت میشی، به هم میریزی. چشم هستی بین تو باز کن، هر چه هست ها نیست بشن، هستی نیستی نمیشه، هستی همیشه هست. این نماینده ها هستند، 4 سال دیگه نیستند، اما خدا هست، یعنی هستی هست. اینجور نیست که هیچی دیگه نیست، هیچی شد، عالم هیچی شد. نه، دنیا هست، دنیا تموم نمیشه، روزگار هست، خدا هست، روز از نو، روزی از نو. نگران نباش، قصه نخور. این دیدگاه یه دیدگاه بلند عرفانی واقع بینه و از این تعبیر میکنیم به عقل. سر این که ما قصه میخوریم این است که عقل نداریم. اگه عقل داشته باشیم، واقعیات رو اونگونه که هست ببینیم. حالا عقل چیه؟ عقل عبارت است از همون دیده واقع بین انسان، که واقعیات رو اونگونه که هست میبینه. عقل ابزاری است که انسان میتواند به وسیله آن با واقعیات عالم هستی رابطه برقرار کند. توضیح این که مکرر گفته میشود که عقل داشته باشید، عقلتون رو به کار بگیرید. قرآن این مقدار سفارش میکنه که تعقل کنید. اینها که چه شدن، اینها که چه نشدن، اینها تعقل نکردند. تدبر کنید، تعقل کنید. عقل چیه؟ اگر شما بخواید که با واقعیات عالم رابطه برقرار کنید، راه ارتباط شما چیه؟ عقل اون رابطه میان شما و واقعیات عالمه. که هر چیزی در هر کجای این عالم همان گونه که هست برای شما معلوم و مکشوف بشه، این کار عقله. حتی عقل ما در امور حسی هم دخالت داره. مثلا فرض بکنید که اگر شما چشم باز کردی و از دور دیدی که مثلا یک جای آبی هست، فرض بکنید داری میری مسافرت، تو مسیر تو مسافرت دیدی تو جاده جلوتر خیلی آب زیادی هست. این که میگیم دیدی که آب هست، این اسمش چیه؟ اینو اسمشو میگذاریم که سلام علیکم، مفهوم گیری. شما توسط چشمت صورت برداری کردی، عکس برداری کردی، یه عکسی از آب اومد تو ذهن شما، منطبع شد، نقش بست. از این تعبیر میکنن به علم. آقایونی که در علم منطق بحث میکنن. ولی حالا هنوز زوده که اسم علم بگذاریم روی این. از این تعبیر میکنیم به مفهوم. یه مفهومی، یه صورت ذهنی برای شما حاصل شد. شما از کجا میفهمی؟ میخوایم جایگاه عقل رو مشخص کنیم. از کجا میفهمی این چیزی که در ذهن شما اومد عکس واقعی اون چیزیست که در خارجه؟ واقعا در خارج آب بود و شما آب دیدی؟ اگر از شما سوال کنم چشم شما چی دید، میگی آب دید. به قسم حضرت عباس علیه السلام میگی چشم من آب دید. این درست، این حرف درست. اما آیا واقعا آب بود و آب دید؟ تطبیق و برقراری ارتباط بین اون مفهومی که در ذهن شما اومد با اون واقعیت خارجی، این کار عقله. عقل میاد اینجا نظر میده، میگه اینی که شما دیدی این آب بود یا آب نبود، بلکه سراب بود، در اثر حرارتی که از خورشید به زمین میخوره یک تشعشعاتی از زمین بلند میشه که این شبیه به آبه ولی آب نیست، بهش میگن سراب. اون نیرویی که در درون شماست که موجب میشه شما آب رو از سراب تشخیص میدی، اونو بهش میگن عقل. دیده واقع بین شما، دیده واقع بین شما، اگر حس لامسه شما خطا کنه، خطای حس لامسه رو کی باید بگیره؟ کی باید بفهمه؟ کار عقله. خطای حس شامه، حس چشایی، سایر حواس، تمام کار عقله. خطای قوه عاقله کار عقله. کدوم قوه عاقله؟ همون قوه عاقله ای که فلاسفه میگن، همونی که در منطق بهش عقل میگن، باز کار عقله. عقله که باید بگه این عقل هست یا عقل نیست. عقل به معنای فلسفی. این آقایون میفرمند که اگر شما عقل داشتی که تونستی جزم پیدا بکنی، یقین پیدا بکنی به این که اون چرا که در ذهن شما اومد با واقع مطابقت داره و واقع رو اونگونه که هست دیدی و تصدیق کردی، گاهی یقین برخلاف واقع میکنی، بعدها کشف خلاف میشه. الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا، اون کسانی که خیال میکنن دارن کارهای خوبی میکنن اما واقعا کارهای خوبی نمیکنن. چرا یحسبون انهم یحسنون صنعا؟ نمیگه یعقلون انهم، چون عقل هیچ وقت خطا نمیکنه، یعنی عقل ندارن. عقل ندارن، سراب و آب میبینن، واقعیت عالم رو یه جور دیگه میبینن، یه محاسباتی تو ذهن خودشون بر اساس طول عمل، بر اساس آرزوهای واهی میبافن، میسازن، دلشون میخواد اینجوری ببینن واقعیت رو، اونجوری که هواهای نفسانی اینها میخواد که واقعیت رو ببینن. و بعد چون واقعیت غیر از اینه که اینا فکر میکردن و بهش دل بسته بودن، در نتیجه آسیب میبینن، ضربه میخورن، مبتلای به ناکامی میشن. دنبال آب رفت، به سراب رسید، خب معلومه، معلومه ناراحت میشه، معلومه جهنم درست میشه. پس اینها میگن عقل داشته باش. عقل چیه؟ عقل اون یقین به واقعیته. وقتی شما یقین کنی که واقعیت همین گونه است که من دیدم، همین گونه است که من میاندیشم، اعتقاد به واقعیت و مطابق با واقع هم باشد، مطابق با واقع هم باشد، اینو میگن عقل. اگر کسی عقل داشته باشه میگن این دیگه قصه نمیخوره. برای چی قصه بخوره؟ آب و سراب و قاطی نمیکنه که، خیالات واهی نمیکنه، نمیشینه برای خودش ببافه بسازه، کاشکی اینجوری بشه، کاشکی اونجوری بشه، کاشکی اینجوری بشه اونجوری بشه. مال کسیست که خیال میکنه. اینایی که الان هست، اینایی که میشه و اینایی که خواهد شد خوب نیست. بعد میشینه میگه کاشکی اینجوری بشه، کاشکی اونجوری بشه. از این تشکر میکنیم، از اون تشکر نمیکنیم. اینا ساخته ها و بافته های ذهن ماست و هواهای نفسانی ماست. یعنی پوچه، نشستی از واقعیت خودتو دور کردی، هی بافتی نساجی کردی، نه اینکه یافتی. عقل میابه، با واقعیت روبرو میشه، واقعیت رو اونگونه که هست میبینه. و اگر کسی واقعیت رو اونگونه که هست ببینه، جز خوبی در عالم نمیبینه. فعینما تولو فثم وجه الله، همش قشنگه، همش خوبه، همش زیباست، همش خیره، همش کماله، هر چیزی در جای خودش. فلذا خدای متعال که شیطان رو خلق کرده، اگر شما با دید محدود ساخته و بافته خود شیطان نگاه کنی، به خدا گله میکنی، میگه خدایا آخه چرا شیطان رو خلق کردی؟ اگر شیطان نبود که ما فریب نمیخوردیم، گمراه نمیشدیم، راه درست رو میرفتیم، مثل باقی حیوان ها، مثل فرض کنید که الاغ و گاو و گوسفند و همه دارن راهشون رو میرن، سرشون انداختن پایین. این چه کاریه که کردی که شیطان رو خلق کردی؟ شیطان رو چی خلق کرده؟ میتونی بگی خدا خلق نکرده؟ اونهایی که قائل به سنویت هست میگن که یه خدای خوبی ها داریم، یه خدای بدی ها داریم، میشه شرک دیگه. یه خدای اهورامزدا و اهریمن، خدای خوبی ها، خدای بدی ها رو نسبت میدن به این خدا، خوبی ها رو نسبت میدن به اون خدا. اینا همش نساجیه، تمامش محصول بافته های ذهن ماست. اومدی برای خودمون خوبت درست کردیم، این خوبه، این بده، این خوبه، این بده، بعد وقت اینجا میگیم گیر میکنیم، میمونیم که کارهای بد، چیزهای بده که از خدا صادر نمیشه، که خدا که خیره، خدا که همش خوبه، شر از خدا صادر نمیشه. پس این بدا رو بندازیم گردن کی؟ باید یه خدای بدی هم درست کنیم، بندازیم گردن اون خدا، بگیم ها تقصیر اینه. اما وقتی عقل داشته باشیم و با واقعیات عالم همون گونه که هست مواجه بشیم، شیطان در جایگاه خودش خوبه، چی گفته بده؟ هر چیزی رو در جایگاه خودش تو این عالم ببین، ببینی جاش درست، خوبه، بهتر اینجا، بهتر از این دیگه نمیشه. معنای این حرف این نیست که حالا که شیطان در جایگاه خودش خوبه پس هرچی شیطان میگه ما باید گوش کنیم. شیطان در جایگاه خودش خوبه، یعنی اون کسانی که نمیخوان برن بهشت میخوان برن جهنم، اونها رو یاری میکنه، اونها رو یاری میکنه، دستشون رو میگیره. مثل انبیا چجور اونهایی که میخوان برن تو بهشت رو یاری میکنه، راهنمایی میکنه، دستشون رو میگیره، به راه راست هدایت میکنه. اونا هم که نمیخوان برن تو بهشت، میخوان برن جهنم، راهش رو باید یکی بهشون یاد بده. فلذا میگیم که این که میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها و الله و علا ذالک، این لعنه ها بعضی ها مثلا میگن نه این خوب نیست این بده، یعنی چی بده؟ لعن چه اشکال داره؟ لعن خیلی هم خوبه. لعن یه دعاست، شما دارید دعا میکنی در حق اون کسانی که میخوان برن به جهنم، میگی خدای زودتر اینا رو ببر جهنم. خودش میخواد، انتخاب خودشه. شما هیچ وقت نمیگی به این که خدای اونایی که میخوان برن بهش ببرشون جهنم. این خیلی بده، این خیلی بده. هیچ وقت یه انسان الهی اینجوری دعا نمیکنه، دعا میکنه مستجاب نمیشه، دست ما نیست. ما دعا میکنیم میگیم خدای اونایی که میخوان نهایتا برن جهنم، خدای زودتر اینا رو به همون راهی که میخوان برن هدایت کن و زودتر ببرشون بده. خود انبیا اصلا کارشون این بوده، کار انبیا این بوده که اومدن حق رو عرضه کردن. وقتی حق رو عرضه میکنن، اونایی که میخوان میرن بهشت، اونایی که نمیخوان میرن جهنم، یعنی وسائل جهنمی شدن اینا رو فراهم کردن. صریح آیه قرآنه که لا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که منشأ هدایت نور برای اون کسانی که نمیخوان و جهنم رو انتخاب کردن، برای اونا لا یزید الا خسارا، جز خسران، جز زیان. هرچی بیشتر قرآن میخونه بیشتر جهنمی میشه. خب حالا میگه این بده؟ نه، این چه بد نیست که، این از خواص قرآنه، از خوبیای قرآنه، این از ثمرات خوب حقه. پس وقتی شما دعا میکنی یه انسان خوبی رو که میگه خدایا ببرش بهشت، این بهش میرسه، امکانات بهش رفتن براش فراهم میشه. اون کسی هم که میخواد بره جهنم دعا میکنه خدای به خواستش برسونه، اونم بد نیست. اینو رحمت میکنی، اونو لعنت میکنی. اللهم لعن یعنی خدای از رحمتت اینا رو دور کن. اینها نمیخوان دور بشن و دورشن، نه خودشون میخوان دورشن. تمام امکاناتی رو که خدای متعال فراهم کرده برای اینکه اینها وارد در بهشت بشن، اینها از اینها استفاده میکنن برای اینکه برن تو جهنم. خدا نماز رو درست کرده که ما بخونیم بریم تو بهشت، اینها نماز میخونن با نماز خوندن جهنمی میشن. نماز ریایی منافق اینجوریه دیگه، نماز میخونه با نمازی که میخونه میره تو جهنم، روزه میگیره با روزه‌ای که میگیره میره تو جهنم، تحصیل علم میکنه. علم چقدر خوبه؟ همین علمی که عبادته و انسان رو به بهش نزدیک میکنه، همین علم من ازداد علمن ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که هی علمش زیاد میشه اما هدایتش افزوده نمیشه، لحظه به لحظه از خدا دور میشه، از حق دور میشه، به جای اینکه نزدیک بشه دور میشه. پس اگر گفتن که عقل چیست، جواب این است که عقل یقین به واقعیات عالم است همون گونه که هست. اگر شما هر چیزی رو در این عالم در جایگاه واقعی خودش شناختی، شما عقل داری، فهمیدی که شیطان کارش چیه، کار شیطان اغواست، گمراه کردنه، حواست رو جمع میکنی گول شیطان رو نخوری. معناش این نیست که حالا که شیطان در جایگاه واقعی خودش، پس ما باید گول شیطان رو بخوریم. شیطان در جایگاه واقعی خودشه، این اغواات شیطان موجب میشه شما لحظه به لحظه رشد کنیم. هرچی او بیشتر وسوسه میکنه شما بیشتر مقاومت میکنی، هرچی بیشتر مقاومت میکنی بیشتر جلو میری، پیش میری، رشد میکنی. که این سرش رو بعداً عرض میکنیم که چرا اینجور میشه. از او شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی چی؟ ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. خدا دینشو با مردان فاجر یاری میکنه. یعنی چی یاری میکنه؟ یعنی او میاد ضربه بزنه، اما انسان الهی بهره برداری مثبت میکنه. صدام اومد حمله کرد به ما که ضربه بزنه، آسیب برسونه، این انقلاب رو سرنگون کنه. 8 سال جنگ که سرنگون بشه، ولی اگه حمله نکرده بود سرنگون میشد این انقلاب. الان متوجه میشیم، البته به لطف خدا اون موقع هم بفهمیدیم، ولی الان دیگه مثل آینه است که تو آینه نگاه کنی. اون موقع مثل خشت خام بود که خشت خام نگاه کن. که اگه صدام اون موقع 1 سال بعد انقلاب حمله نکرده بود به ایران، انقلاب تا حالا سرنگون شده بود. چرا؟ چون این انقلاب انقلاب زودرس بود، شور و نشاط مردمی بود، شور و نشاط انقلابی و الهی و دینی بود، اما معرفت دینی نبود، آگاهی و معرفت دینی نبود، کار فرهنگی نشد، اون زمان طاغوت بود. از تو کاباره ها و نمیدونم از تو عرق فروشی ها و از تو مراکز فساد یهو اومدن متحول شدن و اومدن راه پیمایی و نمیدونم چی و فلان، یهو خوب شدن. اینجوری بود تا یه مرتبه برگشتن. اینجور نبود که حالا یه زمانی بگذره اینا یه خود جا افتاده بشن، با معارف دین آشنا بشن، با فرهنگ اسلام آشنا بشن. نه، و این جنگ موجب شد که اون احساسات انقلابی فروکش نکنه. اگه جنگ نبود اون احساسات اولیه فروکش میکرد، فروکش که میکرد راحت میشد ایران رو انقلاب از بین برد. 8 سال صدام حمله کرد، این شور و این هیجان اول انقلاب رو زنده نگه داشت تا یواش یواش بشه یه کارایی کرد. از نظر فرض بکنید فرهنگی یه مقدار بحث بشه، چقدر تو جنگ مطالب فرهنگی منتقل شد؟ دانشگاه بود دیگه، همین جبهه ها امام فرمود دانشگاه بود. حالا صدام میدونست که اینجوری میشه و این کارو کرد؟ نه، امام صادق علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام در دعا میفرماید که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. خدا رو شکر میکنیم که دشمنان ما اینا احمقن و نمیتونن احمق نباشن. کسی که در مقابل قانون حق بخواد به ایسته نمیتونه غیر احمق باشه، فقط احمقه، یعنی عقل نداره. واقعیات اون گونه که هست نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه. چرا؟ چون نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه. راه هدایت رو به روی خودش بسته. فلذا هر کس در عالم به هر شکل بخواد به اسلام ضربه بزنه، نتیجه میشه موفقیت اسلام، نتیجه میشه موفقیت دین، موفقیت و پیروزی مسلمین. این نهایت امره. منتها ول الباطل جوله، یه مدتی باطل جولانی داره، ظاهرا یه جولانی پیدا میکنه، اما ول عاقبتو للمتقین. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من مالک زمینند، مالک زمین ها یعنی تو همین عالم، یعنی اینها که خیال میکنن که میتونن کاری انجام بدن، ضربه بزنن، یعیدون لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره، خدا نورشو حفظ میکنه، نمیتونن، اینا میخوان ضربه بزنن ولی دارن یاری میکنن، دارن حق رو یاری میکنن، دین خدا رو دارن یاری میکنن. هیچ کس در هیچ کجای عالم نمیتونه به اسلام ضربه بزنه، نمیتونه. اگر به شما گفتن آقا به داد اسلام برس، یعنی به داد خودت برس، به داد خودت برس، به وظیفه خودت عمل کن. ما یه وظیفه ای داریم باید ظاهرا عمل کنیم، یه وظیفه ای داریم در ظاهر که باید عمل کنیم، اما مالک این دین مالکش خداست، مالک حق خداست. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون آوردو، خودمون هم حفظش میکنیم، شما کاره نیستی. همین ذکره و همین حقه که شما هارم نگه داشته. گاهی خیال میکنیم که ما هستیم که اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام میکنیم و عزاداری اون حضرت رو حفظ میکنیم و موجب بقاء مثلا چی شدیم. نه خیر، اون حضرته که ما رو حفظ کرده به واسطه این عزاداری هایی که برای حضرت میکنیم و نگهمون داشته، سر پا وایسادیم و داریم بهره میبریم و از اون خانه گسترده داریم متنعم میشیم. ما که چیزی نداریم که به اونها بدیم، هرچی داریم از اونها داریم. اگر اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام میکنیم در ایام خاص خودش، این برای خودمونه، برای خودمون بهره میبریم، خودمون استفاده میبریم، نه اینکه چیزی گیر اونا میاد. فرضا داریم که صلوات بر محمد و آل محمد، دعای مستجابه. و اگر میخواید که دعاهای دیگه خودتونم مستجاب بشه، بین صلوات قرارش بدید، اولش یک صلوات، آخر این دعاتونم یه صلوات، بعد وسطش هر چی میخواید بخواید. به برکت این استجابت این دوتا اونم مستجاب میشه، یعنی در استجابت اون دعا شما کاره نیستی، شما از استجابت اون دعا استفاده کن برای خوده. اینجور نیست که ما چیزی بتونیم اضافه کنیم به اونا، هر چی داریم از اوناست. خود این توفیقی که پیدا میکنیم که دعا کنیم در حد اونا، خود این توفیق از اوناست. و سرش رو انشالله در آینده میگیم که چرا ما نمیتونیم چیزی به اونا اضافه کنیم، چون اونا انسان کامل هست. انسان کامل کم نداره تا بخوای شما بهش چیزی اضافه کنی، و ما کم داریم. با دعای به اونها ما هستیم که رشد میکنیم و بالا میریم. هر موقع شما واقعیت عالم رو فهمیدی، میتونی بگی من عقل دارم. واقعیت عالم اون گونه که هست، هر چیزی رو در جای خودش، اون گونه که هست یعنی چی؟ یعنی عقل، عقل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. این عالم عدل مطلقه، چون نمیتونه غیر عدل باشه، چون خیر محضه، چون وجود محضه، چون هستی مطلقه، چون نیستی نیست. پس وقتی شما میتونی بگی من عقل دارم که هر چیزی رو در این عالم در جایگاه واقعی خودش ببینی همون گونه که هست، یعنی شما هم دید عدل بین پیدا بکنی، اگر اینطور شد وقت دیگه مسئله توکل حله. شما اونجور که میبینی توکل میکنی، دل میبندی. اگر یک قدرتی دیدی به این قدرت تکیه میکنی، اما اگر که دید واقع بین نداشته باشی، یه موجود ضعیف و قوی ببینی بهش دل میبندی. وقتی دل بستی بعد که معلوم میشه ضعیفه، زیر پات خالی میشه، تکیه کرده بودی، گفتی اگه زلزله اومد من زیر این ستون بشینم دیگه خاطرم جمعه، خیلی محکمه. زلزله اومد برعکس، همون ستون اومد توش سره. اما اگر به یه ستون تکیه کردی که اون ستون عروت الوثقا، وثقاست، قابل اعتماده، یه چیزایی هم قابل اعتماده، دستگیره های قابل اعتماد، واقعا قابل تکیه کردن باشه، نه اینکه شما خیال کنی که قابل تکیه کردن موقتا یه آرامش فعلی موقتی پیدا بکنی بعد بفهمی که عجب این قابل تکیه کردن نبود. فنهار فی نار جهنم، بیافتی تو آتش، یه جایی وایسی که زیرش جهنمه و یه جایی وایسی که محکم تو بهشت، از جهنم سر در نیاره. پس ارزش هایی که شما باز میکنی، توکل، شما توکل به این آقا و اون آقا و این شیء و اون شیء و این سبب و اون سبب و اینجوری توکل نکن. توکلت عادلانه باشه، توکل داشته باش، به همه چیز توکل کن، به همه چیز، به پول توکل کن، به زن توکل کن، به خونه توکل کن، به ماشین توکل کن، دل ببند به همه چی، دل ببند. ولی بعد از این که عقل داشتی، عقلتو به کار گرفتی و واقعیات عالم اون گونه که هست دیدی و فهمیدی هر چیزی چه مقدار ارزش داره که بهش دل ببندی، به همون اندازه بهش دل ببند. شما به پول دل ببند، چه اشکال داره؟ توکل بر پول کن، هیچ عیب نداره. ولی پولی که با دید و نور الهی بهش نگاه کردی، چه مقدار پول کارایی داره، ارزش داره، به همون مقدار که اگه تو دستت اومد چیکار کنی چیکار نکنی، چجور ازش بهره ببری، چجور استفاده، به همین مقدار بهش دل ببند، که اگه هم از دستت رفت مشکل درست نمی کنه، مشکل ایجاد نمیشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، به خدا دل ببند در حقیقت. پس به پول دل نبند، به خدا دل ببند. خدا یعنی همه چی، هم پول، هم خونه، هم زن، همه چیزه. به خدا دل ببند، همه چی توش هست. به خدا دل بستن یعنی دل بستن به همه چیز به اندازه‌ای که میارزه و ارزش داره که بهش دل ببندی. دنیا چقدر ارزش داره؟ به همون مقدار که ارزش داره. در روایت داریم که اگر دنیا به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، خدا از دنیا و از نعمات دنیا یک جرعه آب هم به کفار نمیداد. اگه به اندازه یه بال مگس ارزش داشت، چقدر ارزش داره دنیا؟ به همون اندازه بهش دل ببرم. خب پس عقل یعنی فهم، یعنی فهم، فهم چی؟ فهم واقعیات. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو اون گونه که هستند به من بنمایان. اینها میگن اینه بهشت سعادت. فرقش با علم چیه؟ فرق عقل با علم چیه؟ عقل همیشه خوبه، همیشه برای ما خوبه، اما علم گاهی خوبه گاهی خوب نیست. چرا عقل همیشه خوبه؟ چون عقل یعنی دیدن واقعیات همون گونه که هست. این همیشه خوبه. هیچ وقت شما نمیتونید تصور بکنید خوبی عقل نسبی نیست، مطلقه. خوبی عقل نسبی نیست، مطلقه. چرا؟ چون دیده عدل بینه، دیده عدل بینه، یعنی هر چیزی رو در جای خودش میبینه. هیچ وقت شما از عقل ضربه نمیخوری، هرچی عقلت بیشتر بهتر. اما علم نه، اینجور نیست. علم به ما ضربه هم میزنه. اگر ظرفیت بعضی از علمها رو نداشته باشی، بهت بگم شکه میشی. یه اخباری بهت بدم، خبرهای ناگوار، یه مرتبه بهت بگن، آمادگی نداری سکته بکنی، ضربه میزنه، ضرر داره. علوم حرام داریم، یه علومی هستن تحصیلشون حرامه. یه چیزایی رو اگر بدونی سرت به باد میره، ندونی راحت تری، ندونی راحت تری. ما از کجا بفهمیم کدوم علم به نفع ماست کدوم علم به ضرر ماست؟ پس معلوم شد علم نافع و علم مضر داریم. علم دو قسمه، نافع مضر. بعضی علم خوبه بعضی علم خوب نیست، ضرر داره. چی تشخیص میده کدوم مفید کدوم مضر؟ عقل. شما با عقل که میتونید تشخیص بدید این علم مفیده یا مفید نیست. جایگاه واقعی علم رو پیدا بکنید در مقایسه با کمال و سعادت خودت، که اگر من بخوام به کمال برسم، به سعادت برسم، به بهشت برم، کدوم علومو باید فرا بگیرم، چه مقدار، تا کجا، برای چی. تمام اینا رو عقل تعیین میکنه. فلذا میفهمن که روایت داریم در روایت که العقل مکتوس و بهل جنان. عقل اونیست که باهاش بهشت رو تحصیل میکنیم. اگر بخوای وارد در بهشت بشی باید عقلتو به کار بندازی، یعنی اون دیده واقع بینتو سعی کن اونو تقویتش کنی، اون دیده واقع بینتو تقویت کنی. بعد حالا فرق بین اینا همه کلی توضیح داره، این که عقل رو چجوری تقویت کنیم با خودشناسی. خودشناسی اصلا کارش اینه، کارش اینه که ما رو با واقعیات اون گونه که هستن روبرو میکنه، روبرو میکنه و اون دیده واقع بین ما رو باز میکنه. این به طور خلاصه. اما فرق بین عقل و علم این که گفتیم علم خوب داریم، علم بد داریم. دقت کنید، در حالی که 10 دقیقه پیش، 20 دقیقه پیش گفتیم اصلا بد وجود نداره، همه چیز خوبه، بدی در کار نیست، حتی شیطان، شیطان هم خوبه. آیا ما تناقض نگفتیم؟ وقت چون کمه من سریع اینو بگم که سوال که معلوم شد، از طرفی میگیم در شریعت میگیم این کار رو نکن، این کار بده، این کار زشته، این کار حرامه، و این حرامه و اینا بده و زشته، با اینکه همه چیز خوبه. اگه همه چیز خوبه پس بریم ما دیگه هر کاری دلمون خواد بکنیم دیگه. جوابش این است که ما 2 جور خوب داریم. یه خوب به اصطلاح ما از دیدگاه خودشناسی و بگیم که نمیخوام تعبیرات دیگه ای به کار ببریم، از همون دیدگاهی که گفتیم. یه خوب داریم از دیدگاه اخلاقی، اینجوری بگیم، یه خوب داریم از دیدگاه اعتقادی، یه خوب داریم از دیدگاه اخلاقی، فضیلت اخلاقی بهش میگیم. از نظر اعتقادی همه چیز خوبه، هر چیزی در جای خودش خوبه. عقرب نیش میزنه ولی خوبه. شما میگی بابا این عقرب ما رو نیش میزنه، نیش میزنه، اذیت میشیم، ناراحت میشیم، گاهی کش میمیریم، ولی در این حال از دیدگاه اعتقادی خوبه، در جای خودش، اون باید میامد اون نیشش رو باید به شما میزن. اما از دیدگاه اخلاقی یعنی در مقایسه با انسان و سعادت و کمال انسان. حالا که همه چیز از دیدگاه اعتقادی خوبه، پس یعنی منو به بهشت میرسونه در مقایسه با سعادت انسان؟ نه، یعنی اگه من دستمو بیارم این عقرب نیش بزنه من هیچیم نمیشه؟ نه، میمیری. در این حالی که این خوبه ها، در این حالی که پس 2 تا خوب داریم، یه خوب اعتقادی داریم، یه خوب اخلاقی و فقهی و شرعی داریم، یه بد اخلاقی، بد به شما عرض کنم اعتقادی داریم که نیستیه، که نیست، یه بد فقهی و شرعی و اخلاقی داریم که میگیم حرامه، این کار خوب نیست، این رذیله است. بده یعنی چی؟ یعنی شما رو از مسیر خودت دور میکنه، شما رو به اون مقصدی که میخوای برسی نمیگذاره برسی، مانع میشه، سد میشه. بده یعنی این. اما از دیدگاه اعتقادی نه، همینی که بده در جایگاه واقعی خودش قرار گرفته، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. شیطان بده. بده چیه؟ یعنی حرفشو اگه گوش کنی و مورد اغوای شیطان قرار بگیری از بهشت دور میشه، جهنمی میشه. گناه همینطوره دیگه، گناه بده، یعنی شما رو به مقصدت نمیرسونه. مثل این میمونه که بارون اومده نسبیه، اون کسی که منتظر بارون بوده، خدا رو شکر میکنه و میگه چقدر خوب شد بارون اومد. اون کسی که این بارون محصولش رو از بین میبره، تمام این گندما رو درو کرده و اینا رو همه رو هم دیگه چیده و گذاشته که اینا رو چی کنه، بارون میاد تمام اینا لجن میشه.
یه گناه
همه چیز خوبه، همه چیز در جایگاه واقعی خودشه. تمام اون گناهانی که شما در گذشته انجام دادی از دیدگاه اعتقادی سر جای خودشه، خوب درست میزون. اما معناش نیست که حالا اون گناهایی که کردی نباید پاشو بخوری، نه، پاشو خوردن هم سر جای خودشه، اونم خیلی میزونه سر جاش، عالیه. تو گوش کسی زدی تو گوشت میزنه، هر دوتاش درست، یعنی رو قاعده است. رو قاعده بودن خیلی چیز خوبیه، همه چی باید رو قاعده باشه. حرف شیطان رو گوش کردی باید بری جهنم، خیلی خوبه، خیلی خوب. میزونه ترازو چیز بدیه؟ نه، ترازو خیلی خوبه، هرچی این ترازو دقیقتر بهتر. شما اگه تو این ترازو، این کفه ترازویی که مال شماست، وزنه بیشتری بریزی، اعمال صالح بیشتری انجام بدی، این کفه میاد پایین، به نفع شما میشه. اما اگه کم بریزی تو این یکی کفه که جهنمیه، تو این ور بیشتر بریزی، فاما من خفت موازینو، این طرف که کفه بهشته اینو کمتر ریختی. اما ترازو که بد نیست، خودت نخواستی، خودت اینو کم گذاشتی اونو بیشتر گذاشتی، گناه بیشتر کردی ثواب کمتر کردی. اما اینکه ثواب بکنی میری بهش، گناه کنی میری جهنم، این قانون خدا خلق کرده تو این عالم، این بده؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه. قانون علت و معلول، قانون اینکه این عالم نظام داره، حساب داره، کتاب داره، برنامه داره، نظم داره، این عدالته. عدالت که بد نیست، عدالت خوبه. اگر شما هندونه به کاری خیار در بیاد خوبه، خیار به کاری خربوزه در بیاد. آخر اینجوری بود، بله، البته بعد انقلاب همه چی میگن همینجوری شده. حالا هر چی اتفاق میفته میگن در طول تاریخ بی‌نظیر بوده. زلزله میشه، در 200 سال گذشته همچین زلزله‌ای نشده. نمیدونم سیل میاد، در 300 سال گذشته تالی همچین اتفاقی نیفتاده. گرما میشه، اصلا در طول تاریخی همچین گرمایی سابقه نداشته. نمیدونی چجوری که بعد انقلاب همه اینایی که سابقه نداره همش اتفاق میافته. و اینا نشون میده ظهور آقا امام زمان انشالله نزدیکه. بر محمد و آله و سلام.